نسخه در میری 300 نسخه شما رو خورده و این اون موقع قابل کنترل میشه. اما اصلا اینطوری نیست. به یه بازار مکاری ساخته شد، یه رمان در میاد، رمان پرفروشه، 1000 صفحه 600 صفحه، یه کپه نمیکشه که 4 تا با اسمای دیگه با یه تغییر روی جلد و یه سری اسم کتاب رمان در میاد بیرون. نمونه های زیادی هست اگه آدم بخواد اشاره بکنه.
بله.
این در جایی است که همونطور که اشاره کردم ما مثلا قوانینی هم داریم، ولی این قوانین یه جایی تصویب شده اما به واقعیتش توی عمل باید نگاه بکنیم. همه جا گفته شده همونطور که فرمودن یه کوچه یه طرفه نمیشه، اون یه علامت گذاشتن نمیشه رفتون تو، ولی شما میبینی یارو میاد چیش کس هم نمیتونه حتی بهش اعتراض بکنه. ما بچه زیادی رو باید این توی تربیت جامعه مدنی واقعا باید اتفاق بیفته. یه بخشش هم واقعا نهادهایی که به اصطلاح نهادهایی هم که قدرت قانونی دارن و میتونن یه جوری ممانعت بکنن. من اینجوری فکر میکنم باید همینطور که اشاره کردن یه کمپتی جمعی صورت بگیره، یک برای هر کدوم یک راحل های حالا در حوزه های مختلف با همکوتری و یک گفتگوی جمعی بشه راه هایی پیدا کرد و الا سیل خسران بزرگی خواهد بود. سیل ما لطفه خواهیم به دانشگاهمون، به تحصیلات، به عوارض سوی که خواهد داشت، مثل به عنوان مثالی که آقای دکتر حسینی در مورد مثلا پزشکی اشاره کردن که دردناک.
دقیقا آقای حسینی، الان قطعاتی که روبروی ما روی میز هست عمومشون یه دونه بارکدی دارن که شما میتونید تو اینترنت برین پیگیری کنین کجا ساخته شده، سازندش کجاست، چه تعداد بوده و قابل رهگیری تلویزیون، یخچال، اکثر وسایل زندگی ما. خب فکر کنم شابک هم در واقع با همچین تصویری در واقع در دنیا شک میگیره و قرار بوده یه کنترلی در تعداد کتاب ها آمارگیریشون و احتمال در شکل پیشرفتش این که واقعا این کتاب ها الان وجود دارن یا ندارن. چرا این گفته من بحث آقای دکتر خاکی خیلی واسه منم مهم است که چرا در ایران راهکار برای پیگیری یا رهگیری یه کالای مثل کتاب وجود نداره که بتونیم بفهمی که یه آقایی که مدعی میشه که مثلا من کتابی چاپ کردم در 1000 نسخه و در بازار فروش رفته، ما نمیتونیم راستی آزمایی کنیم.
ببینید مثالی که شما زدید مثل کالاهایی که الان فرمودید یه بارکدی هست و اینها تعداد نشون نمیده.
بله.
نوع کالا را نشون میده که مثلا اصل نیست، ساخت کجاست و اینها. این در کتاب هم همینطوره. شابک همینطور برای هر کتابی در دنیا یک ISBN صادر میشه، این خاص اون کتاب هست. فرض کنید که اولش 978 هست، بعد مثلا 964 فلان، 978 یعنی ایران، بعد کشورهای دیگه بازی کدای دیگه ای دارن، بعد داخل ایران که میاد مشخصات دقیق کتاب تو این ISBN رو میشه فهمید که ناشر اون کجاست و در وزارت ارشاد یا خانه کتاب ثبت شده که این ISBN مخصوص به یک کتابی هست که فلان ناشری منتشر کرد.
درسته.
اما تعداد اون در کالاها هم معلوم نیست. یه موضوع
اصلا بشه فکر نکنم حداقل در حوزه کتاب بشه تعدادش رو کنترل کرد.
حالا عرض میکنم ببینید یک موضوع. دوم این که در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان یک ماده قانونی داریم که مکلف کرده ناشرانو به ذکر چاپخانه، تعداد تیراژ کتاب و مشخصات اینها، که اینها بایستی حتما ناشران اینا قید کنن
که در قرارداد نویسنده این مترجم هم ذکر میشه.
لازم نیست ذکر بشه، این قانونه. یعنی حتی ذکر شده باشه که ما نمی نویسیم تیراژ کتاب رو، باز مسموع نیست.
درسته.
یعنی نبایستی هیچ قراردادی برخلاف قانون نبایستی باشه. قانون گفته که ذکر چاپخانه، تیراژ کتاب، نوبت چاپ، اینها بایستی باشه. البته خب خیلی از موارد هم همینطوره هست، الان ناشران اینا می نویسن، اما باز هم همون دغدغه جناب آقای خاکی هست که باز معلوم نیست واقعا این چه تعداد چاپ شده و تا چند سال طول می کشه تمام بشه. یک بخش مهمی از این مسئله با همون اعتماد و اعتبار به ناشر حل میشه. یعنی ناشران همشون اینطور نیستن، ناشرانی هستن که معتبرن و اون سر موعد تیراژی که تمام میشه اعلام میکنن، حقوق تألیف و ترجمه رو پرداخت میکنن. نکته دیگه این است که در کتاب‌های خارجی هم همطور که شما ببینید هیچ جا نوبت چاپ اصلا نیست. نوبت چاپ الزام قانونی داخلی ماست.
مگر اونجا فقط واسهشون جمع تبلیغاتی داره.
اصلا کتاب همین که منتشر میشه میگه در سال 1000 در سال مثلا 2021 این کتاب منتشر شده.
ولی ویراستش میذارن.
نمیگه آها ویراست داریم. نوبت چاپ نداریم. اصلا در دنیا نوبت چاپ نیست. میگه این کتاب چاپ 2021ه. مثلا ویراست یکه اون. حالا دو سال دیگه، سه سال دیگه ویراست دو آمد، این خودش یک کتاب جدیده.
درسته.
و چاپ 2023، 2025. حالا اون کتاب به هر میزانی چاپ میشه، حق تألیف پدیدآورندش هم رو میدن. خب چطور اونجا نسبتاً اعتماد بیشتری یا دقیقتر عمل میکنند؟ اینجا ما با این پدیده مواجه هستیم. علت مهم اون این است که در اونجا کشورهای پیشرفته کلن فعالیت اقتصادی حساب و کتاب داره. یعنی شما اگر یک کبریت از یه مغازه سوپری میخرید، میزان مالیاتش و قیمت اصلیش و سودش همه مشخصه. اینجا گاهی میشود که وارد کننده هایی یا پخش کننده هایی کالایی را توزیع میکنند بدون اینکه هیچ اطلاعاتی شما از میزان خرید اون داشته باشید، میزان سودش داشته باشید، مالیات اون آیا داده شده یا نداده شده. خب در حوزه نشر یکی از مسائلی که داریم، خب قانونگذار آمده بند لام ماده 139 قانون مالیات های مستقیم آمده فعالیت های انتشاراتی رو معاف کرده از مالیات. خب در خیلی از موارد دفاتر قانونی هم وجود نداره، مثلا ثبت نمیشه فعالیت‌های اقتصادی ناشران، یعنی نیازی به ثبت دیده نشده در قانون. و میشه گفت فعالیت‌های اقتصادی ناشران از به اصطلاح تیررس محاسباتیه، چه ماموران مالیاتی چه مؤلفان خارج هست. در خارج از کشور اخیراً که میدونید مسئله تحریم‌های ظالمانه‌ای که الان هست، ناشران امریکایی مثلا ما زیاد با اون مواجه می‌شدیم که به ناشران می‌گفتیم خب ما این از این کتاب شما رو می‌خوایم، با این که ما عضو کپی‌رایت نیستیم ولی من می‌خوام که
حقشون
می‌خرم، به شما وضعشو پرداخت. می‌گفت نه، ما بانکمون گفته به هیچ وجه،
بله
اینا ایرانی هستن، به اینها نمیتونید نزدیک شید، شما دفترتون ببرید یه کشور دیگه. مثلا خب ما اصلا عضو کپی رایت نیستیم، من میتونم بدون اجازه تو منتشر کنم، آمدم که این حقوق رو به تو پرداخت کنم. میخوام بگم اینقدر حساب کتاب مالی اونجا مهمه.
بله خیلی مهمه.
حتی به صورت کش و نقدی حاضر نیستند وجهی رو بگیرن و حساب و کتاب داره. متاسفانه در جمعاً در بازار و در اقتصاد ما این حساب کتاب‌های دقیق و کنترلی که دولت روی اقتصاد حتی کشورهای کاپیتالیستی و مثلا سرمایه‌داری دارن در کشور ما نیست.
این حالا با یه مهمون دیگه تلفنی دیگه هم داریم. من می‌خوام قبل از که با اون دوست عزیزمون هم گفتگو داشته باشیم، از آقای دکتر خاکی می‌خوام که اگر گفتار نهایی داشته باشن ما در خدمتشون باشیم تا با دوست دیگه‌مون هم گفتگو داشته باشیم.
نمیدونم گفتار نهایی نمیدونم چی باید باشه، ولی واقعا صحبت هایی که آقای دکتر حسینی میکنن من واقعا تایید میکنم. ایشون خیلی از موارد قانونی و اینها اشاره میکنن و اینها رو میدونن. بنابراین اجازه بدیم منم منتظر باشم مهمان جدید من بیاد، اگر اون موقع ببینیم بحث رو چگونه میتونیم ادامه بدیم.
مرسی از شما. حالا من خیلی امیدوارم که دکتر خاکی توی استودیو با ما باشن. خب متاسفانه شرایط ایشون مساعدم نبود، ولی امیدوارم که به زودی با این برطرف شدن کرونا دکتر ما باز دوباره با شما باشیم. من یه برنامه دیگه سر همین قصه کپی‌رایت با شما داشتیم، امیدوارم که حضور داشته باشید، مفصل‌تر بشه در مورد صحبت کرد. مهمون دیگه‌مون آقای دکتر مطلبی هستن. دانش مطلبی هنوز بس نشدن، دانشجو دانشگاه آزاد هستن و معاون پژوهشی پژوهشگاه هنر و ارتباطات، منتظر که خب پس آقای دکتر خاکی ایشون مهمون ما هنوز در واقع روی خط نیومدن. من میخوام یه سال باشم آقای دکتر، در تمام الان من داشتم آمار و ارقام مثلا مقالات رو بررسی میکردم، توی ایران اخبار خیلی با شادمانی در مورد افزایش تعداد مقالات خیلی صحبت میکنن، و من داشتم نگاه میکردم کشورهایی که خب به لحاظ پیشرفت علمیشون خب به هر حال ما سعی میکنیم خودمون رو اونها برسونیم، اونها در حال کاستن تعداد مقالات علمیشون هستن، نگاهشون نسبت بالا به تولید علم از دل مقالات یه خورده متفاوت کردن. حالا من می‌خواستم ببینم شما خودتون احتمال در دانشگاه تربیت مدرس هم با این موضوع مقالات چه در مجلاتی خودتون داور بودید یا نویسنده بودید، هم مشکلاتی بهش برخوردید، همین که خب تجربیات دارید، آیا این شیوه این که ما بگیم تولید علم برابر است با تولید مقالات شیوه درستی است یا نه؟
من دقیقا صریحاً به شما میگم به هیچ وجه. ترجمه میکنه من مواردی میشناسم کسانی که حتی یک مقاله هم نداشتن، به واقع رسیدن به یک مرحله که باید یک مثلا از دانشیاری بشن استاد تمام، یا تمام تلاش خودشون رو انجام دادن، نه خودشون، این کار یک شکل استثمارگرانه، حتی در صورتی که خیلی هم به اصطلاح خارج از این شایبه هام که الان هست مقاله تهیه بشه، حقیقتا اینه که اصلا بسیار از این اساتید فرصتی ندارن که مثلا در ما 25 مقاله تولید کرده باشن، اصلا چنین چیز غیر ممکنه، ولی ما آمار داریم از این کمیت ها. این پدیده عجیبیه، حتما میگن مقاله دانشجو باید به تولید کنه، از مستدن بذار روش. در بسیار این درسته، استاد راهنما میتونه کمک بکنه، راهنمایی بکنه، همه اینا به جای خودش، ولی در بسیاری از این موارد اصلا استاد من کسی میشناسم یه دونه مقاله تولید نکرده، اصلا نمیتونه در حوزه‌ای که حالا یه جوری وارد شده حتی یه دونه، چند ماه اونو نگه داشتن که یه چند تا مقاله درست بکنه تا استاد تمام بشه.
و این مشروعیت علمی اون استاد رو در واقع مخدوش میکرد یا نه؟
ببینید اصلا اینطوری نیست متاسفانه. ترجمه ما توی جامعه زندگی میکنیم که میرین سر بقالی میخوام یه چیزی بخرین، همه یه مهندس بفرما، دکتر حال شما خوبه؟ ما یک اخلاقیات اجتماعی درست کردیم که واقعا باید یه جایی بشینیم فکر کنیم اینها یک آسیب‌هایی داره، یک جوری بیمقدار و بیارزش کردن این هاست. من اینو بگم در دانشگاه هامون چه در گذشته و چه در همین درسی هستیم، بسیاری اساتید شریف هستن که واقعا درجه کم واقعا تلاش میکنن، اما وقتی که شما راه رو برای هر نوع خطایی باز میکنید، ما داریم جفا میکنید در حق اونایی که واقعا زحمت میکشن. این هیچ کمکی از نظر علمی نمیکنه. مقاله راهگشا برای علم نیست.
حالا دکتر من متاسفانه
حتی بعضی موقع یک مذراتی هم داره ها، حالا من فرض میکنم رشته علوم انسانی هنر هستم، ولی در رشته هایی که خیلی حساسن بعضی جاها حتی ممکنه کاهناکا از طریق این مقالات خیلی از چیزایی که شاید به صلاح از بیرون نشر شدن هم برای کشور اصلا به صلاح نباشه، ولی چون این مقالات میاد بیرون.
آی دکتر متاسفانه من افتخار شاگردی شما رو نداشتم، در دانشگاه دیگه درس خوندم، ولی خب میدونم که از کلاس شما که کارگردانی و بازیگری هست، کارگردان‌ها و بازیگرای مهمی فارغ التحصیل شدن و وارد عرصه علمی و هنری کشور شدن. آیا هیچ وقت در مسئله ارتقای شما در مورد این مسئله که شما شاگرداتون کیا بودن و از علمی که شما به اونها دادید چه استفاده کردن بحث شده؟
ببینه واقعا اگه بخوام راجع به اینا حرف بزنم چون یه کمی اذیت میشم اینو به شما بگم، ترجمه میکنید بخوام بگم. ببینید حتی توی دانشگاه به عنوان مثال در همین دانشگاه تربیت مدرس، بنده برای فاصله دانشیاری تا استادی که به من داده نشد و من بازنشست اجباری شدم و 22 ماه هم حقوق من بخشش جریمه شد، متاسفم که این حرفو دارم میزنم، بنده وقتی که نمایش اجرایی به عنوان کارگردان داشتم، کتاب داشتم، مقاله‌ای که همزمان هم توی کتاب تو دانشگاه نیویورک هم لندن و هم توی بمبئی چاپ شده، مقاله دیگری توی یکی از جدیدترین مجلات تئاتر آلمان چاپ شده، دانشگاه به من میگه ما نمیتونیم اینا رو ارزیابی بکنیم. چرا؟ چون اصلا اینو نمیدن به کسی که میدونه اینا چی هم. دانشگاه میگه من این مقاله رو من در مجله مقاله نوشتم که بزرگان جهانی توشن، دانشگاه اصلا افراد رشته منو نمیشناسه، میگه این مقاله رو ما قبول نداریم چون زیرش ننوشته از دانشگاه تربیت مدرس. این حرفی بوده که به من زدن. میگم آقا اونجا یه آدمای مثل اوگوستو بوال نوشتن، آدمای برجسته نوشتن، چی اونا عادت ندارن اینو بنویسن، در اونجا بنویسن این از این دانشگاه. شما میگه برو اعتراض کن، بگو اسم دانشگاه ما رو بنویسن. گفتم مگه من اینجا به دنیا اومدم؟ ببینید اگه وارد این حرفا بشه خیلی مسئله نمیخوام خصوصی بشه، چون در جاهای دیگه هم هست. ما باید یه نظامی رو ایجاد بکنیم که برای هر بخشی اصلا جانش دانشگاه جای تخصصه. مقاله تخصصی رشته شیمی رو باید متخصصین شیمی قضاوت کنن.
دقیقاً.
نه آقایی که رشتهش مثلا چه میدونم چون پست داره رشتهش کشاورزیه میخواد راجع به مقاله راجع به هنر مدرن و تئاتر نظر بده.
حتی اونم قضاوت شما من برسه خب محتوا نیست، یعنی فرم مقاله رو داشته باشه کفایت میکنه و بهش نمره قبول، یعنی اون اکسپت بهش میدن دیگه.
تعجب میکنید؟ بله اینجوریه. اصلا روی کمیت حرف زده میشه، اصلا کیفیت رو نمید. ببینید این بحث متاسفانه چجوری بگم، چون اطلاع ندارن. چون واقعا به شما بگم من کسی مدیری بود که اصلا هیچ زبان خارجی بلد نبود، این چجوری میتونه قضاوت کنه؟
واقعا سوال خیلی سختی هست. آی دکتر حسینی
پست داره، نظرش هم صاحبه، میتونه بگه آره یا نه.
امیدوارم
من چیکار باید بکنم؟ میگم ازش میگذرم و گذشتم. چون اعتبار علمی ما فقط به این چیزها نیست، جامعه هم هست، جامعه هم قضاوت میکنه، تلاش آدم ها رو میبینه، فعالیتشون رو میبینه. این هاست. بعضی از این دوستان چنان سختی رو این چیزا شدن، چه میدونم اگر حافظ و مولوی و عطار رو بیاریم بذاریم جلوشون، میگن آقا نه این شعرها اینا قابل قبول.
واقعا خب تجربه شخصی شما 100% تجربه خیلی از اساتید دیگر دانشگاه هم بوده و هست. من حالا خود دوست از آقای حسینی بپرسم که چرا باید نظام داوری و قضاوت در دانشگاه برای تمام رشته‌ها یکی باشه؟ آیا اون کسی که داره هنر میخونه واقعا شبیه کسی که داره رشته ریاضی میخونه؟ من یه تجربه شخصی خودم بگم، من مهندسی اول خوندم بعد رفتم هنر خوندم، با الگوریتم هم خیلی آشنا هستم. در عرض 2 سال تونستم 7 مقاله این پژوهشی رو در واقع اکسپتش رو بگیرم، چون به الگوریتم در واقع نوشتن اینها پی برده بودم، چون یه ظرفی داشتم هر چی میتونستم میذاشتم داخلش یه دونه مقاله بگیرم. و به غیر از یک مقاله هیچ از اون مقاله رو دوست ندارم، اونم چون از پایان نامم بود و خیلی دوستش داشتم، محصول فکر خودم بود. و خب نشون میده که خب سازوکار واقعا همینطوری دکتر خاکی گفتم محصول کمیت است، یعنی کیفیت اون مقالات خیلی مهم نیست. همین که شما این اسلوب رو رعایت کرده باشید و به یک نتیجه رسید باشین کفایت میکنه. چرا باید برای منی که هنر میخوندم و رفتم مقاله هنری مینویسم با همون اسلوب رشته مهندسی منو قضاوت بکنن؟
بله حالا البته موضوعات بخشی از این خارج از موضوع حالا تخصصی من هست که حقوق هست، اما به نظرم بخش قابل توجهی از یا سهم قابل توجهی از تخلفاتی که صورت میگیره مربوط به در واقع مدیران جامعه هست، شهرداری هست، وزارت علوم هست، نمیدونم من همون مثال تخلفات رانندگی رو بخوام مثال بزنم که مفهوم باشه این موضوع، من و شما هیچ دخالتی در این خیابون کشی ها نداشتیم.
ولی ما چه استفاده میکنیم؟
استفاده میکنیم. ممکنه امروز صبح بیان تابلو بزنن یک طرفه، از فردا به یک دلایلی که بگن این خیابون موازیش مثلا بارش سنگینه چیه فلان، بیان اینا بکنن ورود ممنوع، یا به عکس من و شما. بعد حالا بیای شما یه کسی اونجا معترض بشه آقا برای چی شما از تو این خیابون میاد از این ور میرید، میگه آقا این خیابون شارع عمومی هست، دولت هم حاکمیت هم شهرداری هم یه تابلو زده گفته بود مثلا یک طرفه هست، من باید از این ور بیام، نمیشه از این ور برگردم. بنابراین اگر اعتراضی هست به کیه؟ به اون مدیر است، به اون حاکمیته. میگه آقا شما تعیین کردی که این کار بشه. در وزارت علوم این چیزهایی که آقای دکتر فرمودن واقعا زجرآوره و وجود داره و هیچ کس بهش توجه نمی کنه. متاسفیم که خیلی از مدیران ما هم همین از همین ناحیه در واقع به مدیریت رسیدن یا به اصطلاح خودشون نمیتونه بگن چاقو دسته خودشون نمیبره، یا خیلی همینه. اگه این موضوع رو ما مطرح کنیم شاید خیلی از مدیران علمی و فرهنگی و اجرایی ما ببینن که خب این که ما خودمون هم همینیم. شما امروز ببین خیلی از مقالاتی که امروز آقای دکتر فرمودن، میگن مقالات علم پژوهشی، مثلا ما در دنیا چندمیم؟
الان فکر کنم ما 15 باشیم
دیگه. یا 16 مثلا من شنیدم. خب آیا واقعا هستیم؟ ببینید بخوایم خودمون رو فریب بدیم که بله ما، شما وضع تحولات صنعتی، اجتماعی، اقتصادی، اینها حاصل همون مقالات علمی پژوهشیه. اگر اتفاق نیفتاده پس اون اولیش هم صحیح نبوده.
دقیقا.
خودمون نبایستی بازی بدیم. بله شما آمدید و یک تعداد خیلی زیادی مجلات علمی پژوهشی هم در ISI در دنیا هم هستن که پولی هن. داخل کشور هم مجلات علمی پژوهشی خیلیشون همینطوری هن. خب این مقالات رو میاد، متاسفانه من در حوزه کتاب که به شما بگم که چون فعالیت خودم هم در واقع ناشر حقوقی هم هستم، خودم فعالیت اصلیم هست، با این مواجه هستم که از شاید از هر 10 کتابی که به ما مراجعه میشه بیش از 7 عنوان کتاب 2 اسم است و بخش پدیدآورندگان ما میداند که این آقای دکتر با همون شهرتی که اسمش ها گذاشته پشت جلد، ایشون کاره ای نیست و بخش مسئول این کار ما میداند که باعث با نفر دوم، اون خانم یا اون آقایی که تز دکتریش هست یا رساله به اصطلاح فوق لیسانسش هست، بیانامه فوق لیسانسش هست، باعث با اون صحبت کنه. چون نفر اول اون آقای دکتر، ما به دفعات به کرات دیدیم وقتی باش صحبت میکنه که آقای دکتر این کتابتون مراجعه شده برای انتشار، مثلا قوانین اون قدیمیه یا سال 92 قانون مجازات عوض شده الان مطابقت نداره، این
یعنی پر از خطاهای علمی هم هست،
علمی هست. بعد میگه حقیقتا من اطلاعی ندارم، شما با اون خانم زنگ بزنید.
عجب.
یعنی اصلا یک دفعه زحمت نکشیده اون کتابو بخونه و بعد بیا. ببینید من تعجب میکنم از تعداد زیادی پدیدآورندگان، اشخاص نسبتا مشهور، استاد دانشگاه، اینها که اسمشون پشت جلد کتاب میاد و وقتی که ما به عنوان یک مؤسسه انتشاراتی به اینها میگیم که این کتاب قوانینش قدیمیه، رفرنساش صحیح نیست، اینا اصلاح کنید، بگه آقا شما چقدر سخت میگیرید، چاپ کنید این کتاب بره دیگه، شما تنها مؤسسه هستید ما مراجعه کردیم. اینقدر میش میگه آقا ما که اگر این کتاب منتشر بشه با قانون قدیمی، نفر دومیم که به ما انتقاد میشه، اول به شما انتقاد میشه به عنوان پدیدآورنده. تعجبم از اینه که من به عنوان ناشر حساسم و اجازم نمیدم ایش وقت این کتاب منتشر بشه، اما پدیدآورنده سوای از این بداخلاقی که اصلا کتاب ننوشته اما یک کذب محضه که میاد میگه من نوشتم با این خانم با این آقا، در حالی که اصلا او نبوده و ننوشته، فاجعه آمیزتر اینه که به اعتبار خودش اهمیتی قائل نیست. میگه آقای دکتر این کتاب وقتی منتشر بشه، این که توی فایل اتاق من گذاشته نمیشه، این کتاب منتشر میشه، میاد بازار، همه میبینن، حقوقدانانی که مخاطبان ما هستن، حالا بقیه حوزه های خاکی هم همینطوریه، مخاطبان این کتاب وقتی میبینن نمیگن این نویسنده چقدر بی سواد بوده، 5 پیش 7 پیش قانون عوض شده اصلا براش اهمیتی نداره. من از این واقعه که پدیدآورندگان ما، خب یه کذبیه که میگه من نوشتم، این خودش خیلی بده، قبح کذب اینجا مشخصه، ولی فاجعه آمیزتر اینه که غمش نیست، غصه نمیخوره، ناراحت نمیشه که بهش بگن بی سوادی. این فاجعه آمیزه. یا دکتر شما باید به اعتبارت ارزش قائل باشید، تازه من اگه حواسم نبود تو باید دنبالش بودم،
با آبرو خودش میرفتم،
ولی اینطور نیست. من که عرض میکنم به دفعات این اطلاعی که حالا فکر کنید یکی اومده حالا من اتفاق، نه، کتاب هایی که مراجعه میشه برای تو حوزه علمی و دانشگاهی 70-80% دو اسم است. شما در کتاب‌های کتاب فروشی ها ببینید.
و این در دنیا رایج نیست به هر حال دیگه.
اصلا این موضوعی اگرم هست یک کار گروهی انجام شده به قول ماده 12 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان ما، یه اثر مشترکه و یک اثر مشترک واقعیه.
که یک نفر ادیتور میشه بقیه میشن نویسندگان زیر متن.
بله، یا اثر جمعیه، یک نفر بله همون که فرمودید هست، اثر جمعیه، مشترک هم باشه به نحو مشاعی بین همه تقسیم شده. اما اینطوری نیست واقعا.
حالا ما حدود 3-4 دقیقه وقت داریم، اجازه بدیم من سال آخر دکتر خاکی پرسم. در رشته تئاتر آقای مصطفی اسکویی مرحوم برای پایان‌نامه دکتراش که در شوروی سابق میگیره کتاب می‌نویسه و این کتاب بعدها توسط یه عزیز دیگه نقد میشه، آقای جوانمرد، و کتابی نوشته میشه علیه اون کتاب. و خب خیلی جالب بود که این جدال بین این دو کتاب منجر به خب این نقد خیلی خوب تو جامعه تئاتری بود که هم اون کتاب روی به یک نوعی اتفاقات که افتاده بود رو منحل کرد و خب یه جریان رو شکل داد. آقای دکتر خاکی، شما خودتون آدم ژورنالیستی هستید، در مجله نمایش، در روزنامه قلم فرسایی میکنی، به نظر شما یکی از دلایلی که این شکل از کتاب سازی و مقال نویسی جریان پیدا کرده از بین رفتن همون جریان نقدی که آقای جوابمرد نسبت به آقای اسکویی داشت نیست؟
در مدل رشته ما قطعا همینطوره. یعنی اگر امروز داریم از تئاتر صحبت میکنیم، یکی از چیزهای خیلی جدی در حوزه کار ما همین مسئله نقده. وقتی که این نبود، در نتیجه به قول معروف چجوری میگن، همه چیز مجاز میشه. این منتقد مسئول جدی است که میتونه نگاه کنه، دیدبانی بکنه این اثر رو و با جدیت خودش وارد بشه. در غیر این صورت ما اصلا روز به روز به جای پیشرفت عقب گرد میکنیم. ببینید، منوان مثال دارم میگم، چون ما باید یه روزی بله اگر باشه به طور مجزا راجع به تئاتر بخوام صحبت کنیم، ولی شما الان امروز نگاه کنید، فقدان نقد باعث شده که و منفعت طلبی و باز شدن یک سری فضاهای به اسم تئاتر خصوصی که میدونید، امروز من توی فضای مجازی میبینم چندین مسابقه نمایشنامه‌نویسی و بازیگری هست، همه شده مونولوگ. بنیادش بر دیالوگه. ولی چی میشه؟ راحت طلبی، عدم جدیت، بی‌توجهی، به قول معروف تنبلی، تنبلی فرهنگی که یک عادت میشه و شده. این چیزی که امروز به وجود اومده دقیقا یک سوش کاملا مربوط به فقدان نقده.
حتی این مونولوگ شما بگید کل جامعه علمی رو در بر گرفتن، تبدیل یک عادت در تمام رشته ها شده. آقای دکتر، ما وقتمون تموم شده. من امیدوارم که باز یک برنامه دیگه باشه، شما هم در استودیو همراه ما باشید. البته من میدونم معذوریت شما چه بود که نتونستید پیش ما باشید. امیدوارم که روح مادرتون در واقع شاد باشه. امیدوارم که آقای دکتر حسینی نیک هم باز دوباره، چون موضوع خیلی مهمه، من می‌خواستم در مورد تعداد دانشگاه‌ها و این چیزا صحبت کنیم که باز ایران یک عدد عجیب غریبی داره تو این حوزه. و حالا این قول از شما میگم که باز دوباره در یک برنامه دیگه با شما باشیم. من از تمام شنوندگان عزیز بابت این یک ساعتی که همراه ما بودن تشکر میکنم. امیدوارم که هفته خوبی داشته باشن. شب خوبی واسه شما آرزو میکنم. شب شما بخیر.
مرسی. منم از آقای دکتر حسینی که خیلی نکات خوبی رو فرمودن تشکر میکنم.
شب شما بخیر. خدا
حافظ. آخ حسن.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. تا لحظات دیگه شنونده برنامه گفتگوی علمی باشید با موضوع سامانه های هوشمند مدیریت ترافیک و آلودگی هوا.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع